أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم الظاهري في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى فما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ممن الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يدري الله فما له من هاد. در این سوره مبارکه غافر برای اینکه برهان را با مسئله تاریخ انبیا تقویت کند و تجربه دینی را مؤید اون برهان عقلی قرار بدهد، قصه وجود مبارک موسی کریم و جریان فرعون و قوم فرعون و اون مؤمن آل فرعون را ذکر کند. از فرعون چند کلمه کفرآمیز معروف در قرآن کریم هست، بعضی از کلمات عادی هم از فرعون نقل شده. کلمات کفرآمیز و مبالغ آمیز فرعون یه بخشش مربوط به همون داعیه ربوبیت است که گفت انا ربکم الاعلا، تاریخی دیگر دعوای الوهیت است که می گفت ما علمت لكم من اله غیری، طائفه سوم دایه دارد که میگوید چیزی رو که من نمیدانم نیست، همونطوری که در قرآن کریم از خدای سبحان نقل شد که خدای سبحان برای اثبات نبودن چیزی میفرماید خدا نمیداند، یعنی نیست. اتنبئون الله بما لا یعلمون، شما گزارش میدید چیزی میگید که خدا رو نمیداند، یعنی نیست. درست است که برای افراد عادی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ولی نسبت به ذات اقدس اله که نامتناهی است و کل شیء محیط است، اگر چیزی را نداند یعنی نیست، معدوم محض که قابل علم نیست، علم کشف و ظهور است. البته این معدوم اگه تصور ذهنی داشته باشد مطلب دیگر است که موجود است، ولی معدوم محض بگم آیا خدا میداند؟ خب چی رو میداند؟ اگر یه شیء معدوم مطلق باشد تحت علم قرار نمیگیرد. همین ادعای بلند را هم فرعون داشت، گفت ما علمت لکم من اله غیری، یعنی وقتی که من نمیدانم یعنی نیست دیگر. این سه تایف. اما اون طایفی که به طور عادی مردم را دعوت میکند همین است که میگوید ما اوریکم ادلا ما ارا و ما اهدیکم ادلا سبیل رشاد، من اون چرا که رأی خودم هست به شما میگم و این اون چرا هم که خیر شما هست در همین است که من میگم. این اصاره دائیه فرعون و همچنین گفتوی فرعون با قوم خودشه. گفتگوهای فرعون با وجود مبارک موسی کریم و هارون در سوره مبارک طه و مانندون گذشت. این که فرعون گفت من میترسم دین شما را تبدیل کند یا فسادی در جامعه ایجاد کند، تقدیم اعتقاد دینی برای آن است که بالاخره هر جامعه و مکتبشون بیش از مسائل اجتماعی احترام زرن، اون مسائل دینیشون مقدم بر مسائل اجتماعیشون هست، لذا جریان تبدیل دین را مقدم داشت بر مسئله او انیوز حرف الارض الفساد. و هرگز سخن داعی الله را قبول نداشت و میگفت که خدا این نیست مگر من، و اگر هم باشد به وسیله بت‌های ما با دیاوری ما را به عهده بگیرد. در جامعه مصر برخی از قبطی ها که گذشته از اینکه از قوم قبط بودن و از قوم فرعون بودن، وابسته به فرعون هم بودن که آل فرعون بودن، لذا از قبط به عنوان یا قومه یاد میکنن، چه این که خداوند از او به عنوان آل فرعون یاد کرده است. و قال رجل مؤمن من آل فرعون، در دربار و دستگاه های فرعون کسانی بودن که موسی کریم علاقه داشتن. قبل از این که اون حضرت به مقام نبوت برسد به وی احترام می‌داشتن و علامت بودن. خبرهای تلخی که در باره موسی کریم قبل از نبوت شنیده می‌شد و اون حضرت ابلاغ می‌کردن. بعد از جریان فوکذه موسی که اون حادثه پیش آمد، به موسی کریم خبر دادن که ان الملأ یعتمرون بکل یغتروک. خب این قبل از نبوت وجود مبارک موسی کریم بود، قبل از اینکه بدین بروند و اون کارا رو انجام بدن، تو اون خدمات 8 ساله رو انجام بدن. این ان الملأ یعتمرون بکل یغتروک فخرج، این قبلا بود. الان هم در دربار و قوم و آل فرعون کسانی هم هستن که به موسی کریم گزارش میدن که اونها قصد به قصد شما را دارن. این که فرعون گفته بود که ذرونی اقتل موسی ولیت و ربه، اینه در حضور موسی کریم که نگفت، ولی گزارشگرا به موسی کریم اعلام کردن که او همچه تصمیمی دارد. اونگاه موسی کریم فرمود اینی استو و ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. این همچه گزارش هایی بود. مطلب بعدی آن است که برخی ها منزه از فساد و خونریزی هم، چون در فطرت انسان عدل طلبی و پرهیز از ظلم هست که قد الهمها فجورها و تقواها. این گروه که فطرتشون رو آلوده نکردن بالاخره این حسن فاعلی رو داره است. برخی ها در اثر قدخواه من دسته ها این فطرت رو تدسیس کردن، با دسیسه های فراوان رو دفن کردن، اغراض و غرائز روی این فطرت گذاشتن، برابره شدن قسی القلب. اینا مقتضی فساد در اونها هست، مقتضی شرارت در اونها هست. اگر قیامت رو باور داشتن، اعتقاد به معاد مانع است، اینا یا دست به شرائط نمیزنن یا کم. ولی اگر کسی معتقد به معاد نباشد، اون در فطرت رو هم دفن کرده باشد، چقدر خواب من دسته ها و گرفتار این اصل مشعوم بشود که قد افلح الیوم من استعلا، این هم مقتضی فساد درش هست، هم مانع فساد مفقود است. در باره فرعون گفتن این دو مشکل رو دارا بود، هم متکبر بود هم لا یؤمن بیوم الحساب بود. وجود بارک موسی شریف به خدا عرض کرد اینی استو بربی برب بکن، نه تنها از فرعون، از هر کسی که این دو مشکل رو دارد، هم مقتضی شرارت در او هست، هم مانع اعمال شرارت را ندارد، هم متکبر است و قسی القلب است و خودخواه و مغرور، هم لا یؤمن بیوم الحساب. بنابراین بعضی ها مقتضی فساد در اونها نیست، مانع فساد هم وجود دارد، آدم های منزهی هم. بعضی ها مقتضی فساد در اونها هست، مانع دارن، سعی بکنن کمتر فساد کنن یا فساد نکنن. اما کسی که مانع فساد در او نیست، مقتضی فساد در او هست، یعنی هم متکبر است هم به قیامت باور ندارد، این دیگه دست به هر شرارتی میزند. وجود مبارک موسی کریم فرمود فرعون از این قبیل است، هم متکبر است هم لا یؤمن بیوم الحساب است. من از همچه آدمی بزفن از برم، نه تنها از شخص فرعون بلکه هر کسی که گرفتار این دو رذیلت است من از او به تفناهی برم. در ذیل این آیه قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، بعد از روایات تو کتاب شریف کنز آمده مستحضری که کتمان علم مذموم است بل غیر از کتمان ایمان است. در کتمان علم آمده است که اگر کسی خدای سبحان به علم نافع داد، من آتاه علم نافعا او کتمان بکنند الجمال الله به لجام من النار، یه علم خوب خدا به او داد ولی او حاضر نیست جامعه از این علم استفاده کند، این دهنش رو بست، در قیامت دهنه آتش به دهنش می زند که این علم نافع را خدا به شما داد چرا تکثیر نکردی به جامعه منتقل نکردی. اما ایمان که خطر غرق را در بر دارد، مثل خیلی از مؤمنین و مسلمین که در صدر اسلام در مکه بودند و تقیه می کردند، اون ضرری ندارد. این مؤمن آل فرعون همینطور بود، این علم به اون معنای مصطلح را کتمان نکرده، ایمان را کتمان کرده، یعنی ایمان خودش را نگفت من مؤمنم ولی اصل مطلب را منتقل کرده، استدلالی کرده، حمایتی کرده، وعد و وعید الهی را بازگو کرده، این علم را کتمان نکرده، ایمان خودش را کتمان کرده. و یعنی این که فرمود کاظم فعله کذبه، این مطلب حق ای یکو صادران یوسف کن بعضی الذی حق و جا کن بالبینات حقه، این علوم حقه را کتمان نکرده، ایمان شخصی خودش را کتمان کرده که تقیه است، تقیه برای هر مسئول حریه رواست. و قال رجل المؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، اتقتلون رجلا از نام مبارک موسی کریم به عنوان نبی، این هم اسم نبرده که معبود بفهمن او ایمان آورده، رجلن ان یقول ربی الله، ولی وجود مبارک موسی کریم گفت اینی استو و ربی و رب کن، تنها رب خدا رب من نیست، رب شما هم هست. ولی این آل فرعون در جمله اولا نگفت که موسی کریم میگوید الله رب من و رب شماست، لیکن در جمله دومی حرف زده اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، دیگه الله ربی و ربکم نگفت، لیکن در جمله بعد این مطلب رو گفت و قد جاءکم بالبینات من ربکم، این از طرف خدای شما آمده، بینات و شواهد معجزات هم دارد. حالا کسی که از طرف خدا آمد، معجزات الهی دست اوست، یه همچه انسانی با فرض این دو مقدمه، یعنی دعوای نبوت دارد، یک بینه هم در دست اوست که قد جا کمر بینات، این دو، پس خدای سبحان صحه قبولی و علامت قبولی رو در دست او گذاشت. این سه، اگر کسی در این شرایط بخواهد چیزی به خدای سبحان اسناد بدهد که خدا نفرمود، یا چیزی را کتمان کند که خدا فرموده باشد، اونگاه ذات اقدس اله به اون مهلت نمیدهد که از سوره حقا دارد که دو تقبل علینا بعد الاقابی. اما خیلی هستن که متنبیان، آمار متنبیان کمتر از انبیا نیست، این هم متنبیان آمدن خدا کاری به حالا نداشت، برخی ها را البته به عذاب گرفتار کرد، برخی ها را به قیامت موکول کرد. این طور نیست که هر کسی تهمتی ناروایی فریهی به ذات اقدس را ببندد خدا فوراً بساطش جمع کند، این دنیا راه آزمونی است. ولی اگر کسی این دو اصل را داشت، یعنی دعوای نبوت داشت، مدعی پیامبری بود یک، و خدا هم دعوای او را تثبیت کرد، معجزاتی هم به او داد و ثابت کرد که او پیامبر است. این دو در ظرف نبوت اگر معاذ الله چیزی را به خدا اسناد بدهد که خدا نفرمود، یه همچه کسی را خدا مهلت نمیدهد. چرا؟ برای اینکه او مقبول القول است. اگر مقبول القول را خدا مهلت بدهد که هر چه دلش خواست بگوید، که چیزی نمیماند که. ولی یه متنبی که از راه رسید و گفت من پیامبرم، خدا به اون مهلت میدهد. کم نبودن متنبیانی که به طور عادی زندگی کردن بعد به عذاب قیامت گرفتار شدن. در سوره مبارکه حاقه آیه شهر و شهار به بعد این است: فرمود تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، که یه مطلب سوم است. مطلب اول است که دعوای نبوت دارد، این دیگه تقبل نیست، این صحیح است. دوم اینه که ذات اقدس اله برای تثبیت نبوت او، تأیید نبوت او، معجزات هم در اختیارش قرار داد. این دو، این شخص با این دو عنصر شده حجت خدا و مقبول القول. سوم، در این شرایط اگر بعضی از حرفا را به دین اسناد بدهد که خدا نگفته باشد، لو تربل علینا بعض الاقاوی لأخذ نامن ها بدهیم، ما قدرت شمیگیریم، توان شمیگیریم و به عذاب علیم گرفتار میکنیم. این چنین است. هیچ پیامبری معاذ الله نیامده خلاف بکند مگر اینکه خدای سبحان رو به عذاب علیم گرفتار کرده است، و نیامده یه همچیزی اتفاق نیفتاد. بر فرض محال اگر یه همچی اتفاق بفتد، خدا مهلت نمیدهد. اما متنبیان کم نیستن، متنبیان دایه دارن، کسی دعوای اونها رو ادعا اونها رو تثبیت نکرده، اونها حجت خدا نیستن. چه کسانی که مدعی ربوبیت باشن، چه کسانی که مدعی نبوت باشن، چه کسی که مدعی امامت باشن، صحیفه همیشه بوده و ماننده ها. این طولیش که حالا اگر کسی ادعا بکند که من امامم یا پیغمبرم یا خدام، فوراً خدا بساط چی جمع بکند. این عالم عالم آزمون است. البته سرانجام اینها فعلیه کذبه خواهد بود. قرار این است که خیلی فرق است بین کسی که متنبی است و تقول دارد، نسبت‌های ناروا باطلی را به ذات اقدس اله اسناد می‌دهد. این را خدا مهلت می‌دهد تا در بعض از فرصت‌ها مناسب را به عذاب علیم گرفتار کند. اما بر فرض محال اگر کسی مقبول القول شد و حجت بالفعل شد و حرفای او مقبول جامعه است، در چنین فضایی معاذ الله اگر کسی خلاف بکند، خدا مهلت نمیدهد. این که وجود مبارک موسای کلیم با اون ادعا و دعوا آمده است، حرف این مؤمن آل فرعون این است: اگر او دروغ بگوید که کذب او دامنگیر او خواهد شد، و اگر راست بگوید بعض اون چه که شما را تهدید کرده است میرسد. چون سنت الهی تقریبا بر این است که و یعفو عن کثیرن، یعنی اون مصیبت هایی که دامنگیر شما شد در اثر سیئات شما بود، ولی خداوند از بسیار از نواز شما میگذرد. این یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر یغفر من الیسیر و یعفو عن کثیر، از این آیه گرفته شد دیگر. و ما اصابکم این مصیبت، اما و یعفو عن کثیر، ذات اقدس اله بسیار از دردشان شما میگذرد. از این آیه نورانی اون دعا گرفته شده: یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر. فرمود و یعفو عن کثیر، این حرف همه انبیا است، جز خصوص کلی اسلام است، جز شریعت و منهاج نیست که ما بگوییم در قرآن هست، در کتابهای دیگر نیست. خصوصیتی که مربوط به شریعت و منهاج است که مسلمان ها چند رکعت نماز بخونن، به خودم سخت نماز بخونن، کی نماز بخونن، دیگران چند رکعت نماز بخونن، کی نماز بخونن، به خودم سخت نماز بخونن، اینا جزء شریعت و منهاج است که به کل دلیل اندار نمیکنم شرعت و منهاج. اما خطوط کلی دین این دیگه ندیدن در اسلام بر همه هست. اسمای حسنا الهی، سنت الهی که به یعفو عن کثیر در همه ادیان آمده، یعنی در همه صحف الهی آمده. لذا این شخصی که از صحف الهی با خبر بود و از اقوام و ملل دینی مستحضر بود، گفت یوسف کن بعض الذی یعیده کن این الله لا یهدی من هو مصطفی کذاب. شما دوتا مشکل دارید، فرعون هم همین دوتا مشکل داشت. فرعون متکبر بود، شما هم مثل او مصطفید. فرعون قیامت را قبول نداشت، شما هم کذابید و قیامت را قبول ندارید. تکذیب میکنید و میگوید قیامت نیست. کذابید یعنی دروغ میگوید. شما میگوید قیامت نیست در حالی که قیامت هست. این دو مشکلی که شما دارید باعث تباهی شماست و هرگز مقصد نمیرسید. ولی وجود مبارک موسی کریم یقینا به مقصد میرسد، چون بیانات آورده. نه دیگه، برای اینکه معجزه رو دیدن دیگه. چون آخه این معجزات نمیتونه من غیر رب باشه. معجزه آن است که همه را عاجز میکنه. چیزی که همه را عاجز می‌کنه برمیش از طرف خداست دیگه. الان معجزات از اولین تا آخرین همینطور است. اینطور نیست حالا با پیشرفت علم کسی بتواند کاری که یکی از انبیاء قبلی کرده انجام بدهد. کاری که وجود مبارک انبیاء قبلی، نو سلام الله علیه، انبیاء قبل از او، انبیاء بعد از او، وجود مبارک صالح، هر کاری که انبیاء کردن الی یوم القیامه معجزه است. یعنی الان هم محال است کسی از صخره سما شطور در بیاره. الان هم محال است که کسی بدون اذن خدای سبحان تو آتش بره به گلستان بشه. کاری که خلیل خدا کرد، کاری که حبیب الهی کرد، کاری که کلیم الهی کرد، کاری که مسیح الهی کرد، محال دیگه انجام بده. علم هر چند پیشرفت بکند با اون رموز ظاهری و علل آشناش و شناخته شده کار میکند. تجربه هم یک جانبه است. هرگز علوم تجربی در کنار علوم تجریدی عقلی نمیتواند سفارایی کند، چون تجربه یه دسته است. تجربه میگوید من این رو آزمودم درست است. عقل میگوید اینم درست است. اما یه راه دیگه هم هست. هیچ وقت یه عالم تجربی نمیتواند بگوید به اینکه دعا اثر ندارد، هم اثر ندارد، دعا برای نزول بارون اثر ندارد. خب این که جزء علوم تجربی نیست. شما که ابزار کارتون تجربه است. شما این رو آزمودید که اگه یه وقتی باد پیدا بشه بعد ابر تکثیر بکنه، ابر نرم باد پیدا بشه، ابر ازدواج بکنن، ابر باردار بشه، میباره. این حق و خدا این رو هم بیان کرده که ما چگونه ابرها رو تولید بکنیم. اما راه دیگری هست یا نیست، اون نیست که شما تجربه نکردی. هیچ یعنی هیچ راهی برای تکذیب رهاورد عقل تجریدی در فضای علم تجربه نیست. تجربه اونا رو که دیده بس بکنم. چیزایی که تو قلم رو به تجربه نیست، او تجربه نکرده که نمیتواند در بارو فتوا بدهد. بنابراین او هرگز نمیتواند بگه دعای استسقا، دعای باران و مانند آن اثر ندارد، یا هم برای شفای بیمار اثر ندارد. البته حداقل این دعاها آن است که فکر طبیب را به تشخیص بیماری، به تشخیص دارو هدایت میکند. این حداقل آثار حمد یا هفت حمد این است که در پنج مرحله میتواند اثر بکند. این که میگن دعا کنید برای شفای مریض یا برای بیمار یا حل فرون مشکل، یه وقت از دعا دعای مسیح هست، خب دعای اهل بیت هست، خدای سبحان طریق اجابت دعوت رو اجابت میکنن. یه وقت حداقل دعاهای معمولی ما هاست، به همه ما ها گفتن نسبت به برادران ایمانیتون دعا کنید. دعایی که هر یک از برادران اسلامی میکنن این حداقل در پنج مقطع اثر دارد. خیلی ها بیرن پیش طبیب، طبیب در تشخیص بیماری بعضی از بیماران گاهی اشتباه میکنه. تنها عاملی که جلو اشتباه طبیب را میگیرد عنایت الهی است. این دعا باعث میشود که طبیب این بیماری را به خوبی تشخیص بده. این یه مطلب. بعد تشخیص بیماری تشخیص داروی درمان بخش را خیلی از موارد اشتباه میکنند. این دعا اون اثر را دارد که ذات اقدس اله فکر طبیب را هدایت میکند به داروی شفا بخش. بخش سوم این است که حالا این آقا نسخه را گرفته به کدوم داروخانه بره داروی بگیره که تاریخ مصرفش گذشته، این فکرش هدایت بکند به یک داروخانه بره که او اهل این کار نیست که داروهای تاریخ مصرف گذشته را بفروشه. بخش چهارم این است که اون نسخه پیچ خیلی از موارد اشتباه میکنه، دارو عوضی میپیچه. خب اون مسئول از اشتباه باشه کی عامل حفظ اوست؟ این چهارم. وقتی دارو رو گرفته خیلی از پرستارا در موقع دادن دارو اشتباه میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، یادشون میره. اون کسی که حافظ این افکار و این ذهن هاست ذات اقدس الله، حد اقل در 5 مقطع این هم یا دعاهای دیگر اثر داره. اینا کار الهی است. غرض آن است که علم تجربی یک بوده است، اون چرا که آزمود حقه، اگر البته تجربه باشد نه استقرار ناقص. و چیزهای دیگری که تجربه نکرده تو علوم تجربی اونیست از قلمرو به فتوای او بیرونه. اینجا هم این مؤمن آل فرعون گفت یه بیانات آورد و وجود مبارک موسی کلیم هم به فرعون فرمود برای تو ثابت شد، این بیان و روش شد و تو هم میدونی اینا معجزه است. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، برای تو مثل دو تا چهار تا روشن شد که اینا معجزه است. منتها تو بحث قبلی هم داشتیم، ممکن است یک مطلبی بر انسان 100% ثابت بشه و عمل نکنه، چون اونی که باید عمل بکنه اراده داشته باشه، نیت داشته باشه، از داشته باشه دستگاه جداست، غیر از دستگاه اندیشه است، مثل دستگاه بیرون ما که اگر با چشم دیدیم ما رو عقرب داره میاد، اما وقتی دست و پا فلج است انسان قدرت حرکت نداره. چشم و گوش کارشون دیدن است، اما کار چشم فرار کردن نیست. اونی که فرار میکند دست و پاست که فلجه. در درون ما دو قوه، دو شأن، دو دستگاه کاملا جداست. اینا رو نفس باید تنظیم بکند، تعدیل بکند، از دست نفس بیرون نرود که اگر یک چیزی رو فهمید عمل بکند. اگر در جریان جهاد درونی بین این دو نیرو اختلاف شد و این نیروی تسلیم گرنده در جهاد درونی شکست خود به اسارت درآمد، زنجیری شد، انسان یه مطلب 100% برابر آیه برابر روایت مطلب بر او یقینی است ولی معصیت میکند، چون اندیشه، عقل نظر، استدلال کاری از او ساخته نیست مگر فهمیدن. اون نیرویی که میفهمد مسئول کار نیست. اون نیرویی که مسئول کار است در جهاد درونی شکست خورده است. بیان مولانا است امیر سلام الله علیه که فرمود چم من عقل الاسیر تحت هوان امیر. این همین عقل عملی است که ما عابد به رحمان و اکتسه به جا، این زنجیریه. حالا وقتی زنگیری شد هی آیه بخونه، هی روایت بخونه، مثل کسی که پای او فلجه، دست او فلجه، ویلچریه، شما او مار عقربه که دید هی به او دوربین میدید، تلسکوپ میدید، میکروسکوپ میدید، ذره‌بین میدید، عینک میدید، او مشکل دید ندارد، او کاملا مار عقربه میبینه، منتها چشم فرار نمی کنه، گوش فرار نمی کنه، یه نیروی دیگه فرار میکنه. اینی که میگن تا نفس میکشید مراقبت مراقبت مراقبت، یعنی مراقب اون درون باشید. اونی که تصمیم میگیره ببینید درست تصمیم میگیره یا نه، این معنی مراقبت. اگر آدم یه لحظه غفلت کنه، سری به درون و دل نزنه، به رخه اون جنگ داخلی هر کی پیروز شد پیروز شد، این طوره دیگه. خب در اینجا مؤمن آل فرعون که هم از قوم غبط بود و از اونها به عنوان قومی یاد کرد، هم تعبیر قرآن کریم آل فرعون بود، گفت به این که این قضیه شرطیه چون محقق هست احتمال خطر دارد، چون بینات آورد دیگر. اگر بیان آورد یقینا صادر است، چون ممکن نیست ذات اقدس اله حجت خود را به دست آدم غیر صادق بدهد. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. در پایان سوره بارکه رد کفار بگن تو پیامبر نیستی. فرمود خدا شهادت داد من پیامبرم، ولی که امضا بود دست من، کتاب بود دست منه. چرا الله شاهد است؟ نه الله علیم است. الله شهادت داد من پیامبرم، ولی که نامه بود دست منه، امضا بود دست منه. کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم کتاب. نه کفا بالله شهیدا یعنی خدا میدونه. این خدا میدونه مثل پیشنهاد کفایت مذاکرات است، این مشکل حل نمی کند که. این استدلال پیغمبر است، این حجت قاطع است، نه پیشنهاد کفایت مذاکرات. یه وقت هست کسی با دیگری در مسائل مالی دعوا داره و دستش خالیه، میگه خدا میدونه قیامت حل میشه. این درست هست، ولی الان دیگه مذاکره تمام شد. اما وجود مبارک پیغمبر به عنوان پیشنهاد کفایت مذاکرات اینو نمیگه. میگه شما میگید من پیامبر نیستم از طرف خدا، خدا خود امضا کرده، نامش به دست من فرستاده. میگید نامه اون نیست مثل این دیاری. وجود مبارک موسی کریم هم همین حرف زد. به فرعون گفت قد علمت ما انزل هؤلاء الرب السماوات والارض بصائر، برای تو مسلم شد اینا معجزه است. خب آل فرعون هم گفت و جاءکم البینات من ربکم، شما هیچ چاره ندارید میگید سحر است. اینها در تطبیق بر وجود مبارک این خاندان به عنوان تطبیق مصداقی هست، بر تفسیر مفهومی نیست، چون این مربوط به عصر موسی کلیم است و عصر جریان فرعون است و مربوط به اون اثر است. به عنوان تطبیق مصداقی، نه تفسیر مفهومی، البته قابل تطبیق هست. فرمود به این که به این یکو صادقن به صرف کن بعض الذی چون ذات اقدس اله. فرمود به یعفو هم کسیرین این الله لا یهدی من خبه مصرف اون کذاب. شما این دوتا مشکل دارید، چه اینکه فرعون هم اون دوتا مشکل داره. شما طبعا خشنی، به قیامت هم که معتقد نیستی. خب اگر گروهی طبعا خشن بودن مقتضی فساد در اون هست، به قیامت هم ایمان نداشتن یعنی مانع فساد ندارن، دیگه رها خواهند بود مثل خود فرعون. یا قومه لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض، نعمت را خدا به شما داد. همون طوری که فرعون گفت علیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، شما هم از این ملک برخوردارید. ولی اگر ذات اقدس اله در برابر کفر بخواهد انتقام بگیرد، کی ما را از دست خدا نجات میدهد؟ سمن ینصر نام بعث الله اینجا الان. فرعون به مردم خودش این حرف میزد ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل در رشاد. قبلا هم به عرضتون رسید بزرگترین کاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از مسئله توحید و وحی نوبت کردن این است که عالم شدن را بر جامعه واجب کردن. فرمود شما باید عالم باشید، وگرنه اگر جامعه عالم نباشد همین طوره، هر کسی او را به یک سمتی میبرد. شما اتباع و کل نائب. خب این طلب العلم فریضه همین است دیگر. الان برکات حوزه و دانشگاه و مسائل فرهیختگان این است که اینا با برهان دارن زندگی میکنن. غالبا اینطور است، حالا ممکنه یک کسی کجراه بره. غالبا دانشمندان و فرهیختگان و عالمان نه بیراه میرون نه راه کسی رو میبندن. اگر نتوانستن دیگران را هدایت کنن، لااقل گلیم خود به در میبرن از آب. اما کسانی که نه حوزوی هن نه با حوزوی رابطه دارن، نه دانشگاهی هن نه با دانشگاهی رابطه دارن، سرگردانن، اینا را هر سمتی میتوان ببرن که به جای تعلیم تبلیغ تحویل اونا بدن، به جای تعلیم تکرار تحلیلشون میدن که تو بحث قبل گذشت. این آیین دست یه دستشون تبلیغ است، یه دستشون تکرار. برخلاف حوزه‌ای و دانشگاهی و کسانی که به این دو نهاد وابستن، چون یک دست اونها تعلیم است، یک دست اونها تعلیل، میشن عالم و راز رمزن میدونن. و اما این کسی سرگردان باشد همین است که فرعون میگوید ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل رشاد. الان هم شما میدید غرب اینطوره، صهیونیست اینطوره، این گرفتاری و امانیست الان هم همینطوره. و قال الذي آمن يا قوم اني اخاف عليكم، حالا شروع موعظه کرده. جریان انبیای ابراهیمی برای مردم مصر روشن بود، وجود مبارک ابراهیم خلیل، وجود مبارک یعقوب و اسحاق و یوسف و اینها، احکامشون در همون کنعان و در مصر رواج داشت، سالیان متمادی. وجود مبارک یوسف صدیق فرزند ابراهیم خلیل و یعقوب اسحاق، این در اون سرزمین حکومت کرد، وزارت کرد، معارف و الهی رو منتقل کرد، مردم آشنا بودند. این مؤمن آل فرعون میگوید به این که اگر بیراه رفتید خطر مخالفان انبیای گذشته دامنگیر شما میشود، اگر بیراه رفتید من خطر مخالفان انبیا گذشته را، گروه هایی که در برابر وحی نبوت می ایستادن، برای شما همونها را من رقم زده می یابم، مثل دعو قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم تا به عصر یعقوب و اسحاق و اسماعیل امثال ذلک. و خدای سبحان هرگز نسبت بندگانش ظلم را روا نمی دارد. و یا قوم اینی اخاف و علیکم یومت تراد، من هم عذاب دنیا را می ترسم هم عذاب آخرت را. در روز قیامت هر کدام ندا می دهد یا ویلتا یا ویلتا، اون رو میگن روز تنادی، یک دیگر ندا می دهد که هل من مغیث، یا ویلتا کسی هست به داد ما برسد. این روز روز تنادی است، یومت طلاق است که قبلا گذشت، یومت تناد است که الان آمده. اونگاه در اون روز کجا فرار میکنید؟ از عذاب الهی میخوام فرار بکنید، اما راه فرار نیست. یوم تولون، شما که الان از وحی نبوت رو برگردوندید، اون روز از عذاب الهی میخواد رو برگردانید، فرار کنید، اما مفر نیست، عین المفر. امروز به شما گفتن فر رو الالله، به طرف الله فرار کنید، از معصیت، از تجاوز، از خطا و خطیه به الله فرار کنید، ولی اون روز مفر نیست. یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، هیچ کسی شما را از خدا حفظ نمی کند، چون خدا دارد شما می گیرد. فرض ندارد که خدا بخواهد کسی را بگیرد و چیزی در عالم جلوی اراده الهی رو بگیرد، چون سراسر جهان هستی ستاد الهی است. لله جنود السماوات و الارض، یعنی تمام موجودات آسمانی و زمینی ستاد حقن. خب اگر لله جنود السماوات و الارض شد، چگونه فرض دارد که خدای سبحان اراده کرده کسی رو محافظه کند و یه چیزی جلوی او رو بگیرد؟ این نیست. مهمتر از همه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که فرمود مواظب باشید اگه خدا اینا کرده، خدا خواست کسی را بگیرد با اعضا و جوارح او را میگیرد، جازیه لازم نیست لشکر کشی کند. آدم یه حرفی میزند رسوا میشود، یه امضا میکند رسوا میشود، یه جایی با پای خودش میرد رسوا میشود. همون جوارح هم جنوده و خلوات کم عیونه. خب اگر اعضا و جوارح ما، چشم و گوش ما سربازان الهی باشه و اگر خدای نکرده خدای سبحانه خواست ما رو بگیره، از جایی لشکر کشی نمی کنه که. همین، اگر دست ما پای ما سربازان ستاد الهی هستند که هستن، اون وقت هیچ ممکن نیست کسی از فرمان الهی بتونه فرار بکنه. اون جوارح قوم جنود بود، این هم همینه. فرمود به این که فرض ندارد ای خدای سبحان بخواهد کسی را کیفر بده و کسی مانع کیفر الهی بشود. و من یوزن الله خواله منها. این ازلال الهی ازلال کیفر از قبلات ملاحظه فرمودید. زلالت یه امر وجودی نیست که ذات اقدس الله به کسی بدهد. ازلال کردن هم یه امر وجودی نیست که ذات اقدس الله ازلال را نسبت به کسی راه بدارد. برابر همون اول سوره بارکه فاطر، همون رحمت الهی درش باز است. نسبت به مؤمنی ما یفتح الله لناس من رحمتن فلا ممسکه. کسی بخواد در رحمت رو باز کرد کسی نمیتونه بنده. اما وقتی خدای سبحان رحمت رو چندین بار داد، دید این بیراهه میرود، به کجراهه میرود، راه دیگر را میبنده، این در را میبنده و ما یمسک و او نمیدهد. وقتی نداد او رو به حال خودش رها میشود و میفتد. این اله لا تکلی هم همینه دیگه. وجود باره که پیغمبر سر رو سرم یکی از دعاهایی که خیلی رو تکرار میکرد اله لا تکلی لا نفسی در متعین. خب اگر فیض و خدا یه لحظه نداد انسان سقوط میکند. این معنای ازلال کیفری است. ازلال ابتدایی خدا ندارد که ذات اقدس را معاذالله ابتدایی کسی را گمراه بکند. ازلال کیفری دارد. ازلال کیفری هم امساک فیض است. وقتی چندین بار خدا فیض خودشو به کسی بده ببینه این بیراه میرود، بعد در فیض میبنده و ما یمسک فلان مرسل له. رحمت الهی اگر بسته شد اینطوره. به کسی نمیتواند از رحمت الهی استفاده کند. بله خب که اون سرمایه اولی را که داده، اون هدایت اولی که هدن لناس هست هست، اون فالهما فجرها و تقواها هست هست، اون سرمایه را داره. این فیض جدید و افاضه های مکرر اینا را برداشت. یعنی اون دعوت الهی که هست، عقل که هست. این شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس، این الی یوم القیامه هست. این هدایت عام همیشه هست. عقلم که فعل همه بجرد تقوها هست، راه توبم که همیشه هست. اون فیض جدید که انسان با علاقه و گرایش خوبی به طرف فضیلت بره، اون بعد از اینکه چندین بار خدا انسان از اون فیض برخوردار کرد انسان استفاده نکرد، اون دیگه فیض گرفته میشه. اعوذ بالله من شرور انفسنا. الحمدلله.